ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 جمعه 11 مهر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که آخرین فرصت به حماس داده شده و تهدید کرد که اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر روز یک شنبه به وقت واشنگتن توافقی حاصل نشود، جهنمی بی سابقه علیه گروه افراطی حماس رو خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تمام فلسطینیانی که آنها را بیگناه خواند خواست تا فوراً نواحی بالقوه مرگبار غزه را ترک کنند و به بخش‌های امن‌تر منطقه بروند. دونالد ترامپ گفت پذیرفتن این طرح از سوی حماس همچنین می‌تواند زندگی همه ستیزجویان باقی مانده حماس را در امان نگه دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه همزمان با انتشار طرح صلح پیشنهادیش 3 روز به گروه افراطی حماس فرصت داده بود تا آن را بپذیرد. طرح دونالد ترامپ که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز آن را حمایت کرده، شامل آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی ظرف 72 ساعت، خلع سلاح گروه حماس و عقب نشینی تدریجی اسرائیل از غزه است. مقام‌های حماس تاکنون به این موضوع واکنش رسمی نشان ندادند. در خبری دیگر، کلیسای انگلستان روز جمعه اعلام کرد که سارا مولالی 63 ساله به عنوان اسقف اعظم کانتربری انتخاب شده است. او نخستین زنی است که در تاریخ چند صد ساله این نهاد به عالی‌ترین مقام روحانیان می‌رسد. اسقف اعظم کانتربری رهبر کلیسای انگلیکان و همچنین نماینده این نهاد در عرصه جهانی است و در مجلس اعیان بریتانیا نیز کرسی دارد. مولالی از سال 2018 به عنوان نخستین اسقف زن لندن فعالیت می‌کرد و سومین مقام ارشد روحانیت در کلیسای انگلستان بود. او پیشتر پرستار بوده و خود را یک فمینیست معرفی می‌کند. این انتصاب نقطه عطفی تاریخی در کلیسای رسمی انگلستان به شمار می‌رود که دهه‌ها بر سر نقش زنان و موضع نسبت به همجنسگرایی دچار شکاف شده بود. کارشناسان می‌گویند انتخاب خانم مولالی می‌تواند جایگاه زنان در کلیسای انگلستان را به شکل چشمگیری تقویت کند. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد ممکن است 2 نفر از قربانیان حمله مرگبار به کنیسه‌ای در منچستر بر اثر شلیک اشتباهی نیروهای امنیتی کشته یا زخمی شده باشند. در این حمله که همزمان با روز یوم کیپور رخ داده است، مهاجم 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری با خود را به میان جمعیت راند و سپس با چاقو به چند نفر حمله کرد. در این حمله 2 مرد به نامهای آدریان دالبی 53 ساله و ملوین کراویتس 66 ساله جان باختند. پلیس اعلام کرد یکی از این قربانیان بر اثر گلوله کشته شده و احتمال دارد این تیراندازی ناشی از اقدام اضطراری نیروهای مسلح برای متوقف کردن مهاجم بوده باشد. مهاجم که جلیقه شبیه مواد منفجره بر تن داشت در محل با شلیک پلیس کشته شد. خانواده مهاجم با صدور بیانیه اقدام او را جنایتکارانه خوانده و اعلام کردند در شوک عمیق به سر می‌برند. نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر با حضور در محل حادثه وعده داد دولت تلاش‌ها برای مقابله با یهودی ستیزی را افزایش می‌دهد. در خبری دیگر، محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد. محمد رضا فرزین گفت نرخ واقعی ارز روی 92 هزار تومان است و به تعبیر او در بازار دوم با همین قیمت خرید و فروش می شود. منظور او از بازار دوم تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. این مرکز ماه گذشته از جمله با هدف کاهش نوسانات بازار ارز تأسیس شد. در خبری کوتاه، منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده است، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله ارزیابی می شود. به گفته یک منبع لبنانی به رویترز، از این مبلغ 190 میلیون دلار به ارتش لبنان و 40 میلیون دلار به نیروهای امنیت داخلی اختصاص خواهد یافت. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا گفتند این کمک‌ها درست پیش از پایان سال مالی آمریکا در 30 سپتامبر پرداخت شده است.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
چند روز پس از بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به پیامدهای داخلی و منطقه‌ای هم همچنان ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست در گزارش اختصاصی و در گفتگو با چند مقام آمریکایی، اروپایی و یک مقام ارشد از کشورهای عرب منطقه به بررسی پیامدهای احتمالی بازگشت تحریم‌ها و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن در داخل کشور نوشته است که متحدان منطقه آمریکا نگران حمله مجدد اسرائیل به ایران و آغاز دوره جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای هستند. اما دولت ترامپ می‌گوید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برای زیر فشار قرار دادن تهران و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ضروری است. یک مقام اروپایی هم که نخواسته نامش فاش شود به واشنگتن پست گفته است بازگشت تحریم‌ها گزینه ترجیحی نبود و تلاش‌ها برای کاهش تنش ادامه دارد. به گفته این دیپلمات، اروپا معتقد به راه حل نظامی برای بحران هسته‌ای ایران نیست، اما در حالی که اروپا بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید می‌کند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات ارشد آن کشور تأکید کردند که حمله مجدد به ایران همچنان یکی از گزینه هاست و در ایران اصولگرایان تندرو در مجلس و دیگر نهادهای حکومتی تلاش می کنند خروج از MPT، قطع کامل همکاری با آژانس و حتی تولید بمب اتم به عنوان عامل بازدارنده را تنها راه مقابله با تحریم ها و فشارهای غرب وانمود کنند. به گزارش واشنگتن پست در روزهای اخیر، رسانه های ایران با انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام تانکرهای سوخت‌رسان آمریکا به منطقه می‌خواهند به افکار عمومی القا کنند که هدف از بازگشت تحریم‌ها زمینه‌سازی برای تهدیدهای نظامی است. یک مقام ارشد از کشورهای عرب منطقه به واشنگتن پست گفته است منطقه خاورمیانه دیگر نمی‌تواند شاهد جنگ دیگری بین ایران و اسرائیل و یا جنگ‌های دو سال اخیر باشد. او به مقامات آمریکایی هم گفته است که کاهش تنش‌ها تنها گزینه است، اما دولت ترامپ معتقد است اکنون زمان افزایش فشارهاست و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شرایط را برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک به وجود می‌آورد. به گفته یک مقام آمریکایی، هدف از افزایش فشارها ترغیب تهران به پذیرش 4 شرط اصلی واشنگتن به عنوان مبنای اثرگیری مذاکرات است: مذاکره مستقیم و معنادار، توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، محدود شدن برنامه موشکی و قطع کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتیش. 4 شرط اصلی واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات با تهران است. در مقابل، مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتگوی مستقیم با آمریکا با این شرایط و پس از جنگ 12 روزه و بازگشت تحریم‌ها را بی‌معنی و غیر منطقی خواندند. اعمال تحریم‌های سازمان ملل از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا، بریتانیا و ترکیه آغاز شده، ولی کشورهای حامی ایران مانند روسیه و چین با آن مخالفت کردند. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر گفت که مسکو بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را غیرقانونی می‌داند و قطعنامه بازگشت تحریم‌ها نمی‌تواند قانوناً کشورهای دیگر را به اجرای آن ملزم کند. قطعنامه‌های شورای امنیت برای تمامی اعضای سازمان ملل لازم الاجراست.
جمشید زند گزارش می‌داد در رابطه با مقاله اخیر روزنامه واشنگتن پست که در اون با اشاره به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی داخل اون نوشته شده که متحدان منطقه‌ای ایالات متحده نگران حمله مجدد اسرائیل به ایران و آغاز دور جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای هستند. در این حال دونالد ترامپ هم اعلام کرده که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برای زیر فشار قرار دادن تهران و سرگیری مذاکرات هسته‌ای ضروری به نظر میرسه. گفتگویی داشتم پیشتر با دامون گوری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن لاهه هلند، و از او پرسیدم که این جمله چقدر میتونه درست باشه که در گزارش روزنامه واشنگتن پست هم اومده: هر چقدر از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تأخیر بیفته، احتمال بروز تنش‌های تازه هم بیشتر خواهد بود. دامون گلریز:
با نبود مذاکرات احتمال حملات بیشتره، با این پیش‌فرض که خب واقعیتش اینه که در دور پنجم مذاکرات، دو روز قبل از دور ششم در ماه ژوئن گذشته، عملاً خود مذاکرات یکی از دلایلی شد برای اینه که به ایران حمله بشه، به جمهوری اسلامی حمله بشه، و از این جهت در حال حاضر میتونیم بگیم که لزوماً مذاکرات به معنی بازدارندگی نیست. و این مذاکرات هم میدونید آقای تاباز در حال حاضر با دونالد ترامپ و خامنه ای به بن‌بست مواجه شده. اصلا موضوع دیپلماسی با جمهوری اسلامی به نظر میاد که از روی میز کنار رفته، برخلاف این گزارش واشنگتن پست که در اون چهار شرط سختگیرانه هم بر مبنای مذاکرات مطرح میشه اونجا. من فکر نمی کنم ما با مذاکراتی مواجه باشیم با این چهار شرط سختگیرانه که امریکا مطرح کرده، با اون تجربه جمهوری اسلامی از مذاکرات پیشین که باعث حمله نظامی به ایران شد، و با چشم‌اندازی که از نگاه معادلات بین المللی، منظورم اینجا چین و روسیه هست، که امروز فضای دیگری رو از نگاه استراتژیک به وجود آورده در مقایسه با 10 سال پیش که فشارهای اقتصادی به خاطر قطعنامه‌های سازمان ملل بر ایران، حتی تهدیدی رو که خاطرتون هست چند وقت پیش حسن روحانی مطرح میکرد، یک تهدید بالقوه نظامی همون موقع مطرح شد قبل از مذاکرات برجام، در حال حاضر به گمان من شرایط به اون سمت پیش نمیره به نفع غرب و به خصوص امریکا که جمهوری اسلامی حاضر بشه که وارد چنین مذاکراتی با این پیش شرط ها بشه. فکر میکنم که خود شکست مذاکرات قبلی، شکست سفر پزشکیان به نیویورک و تمدید نشدن مکانیزم ماشه یا رسیدن به یک توافق هسته‌ای یا حتی یک راه حل دیپلماسی، نشون دهنده اینه که ما با صحنه کاملا متفاوتی برخلاف نظر امریکایی ها در گزارش واشنگتن پست مواجه هستیم که با فشار بیشتر جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. این چیزیه که امریکایی‌ها میخوان. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی این کارو انجام بده.
نکته دیگه‌ای که واشنگتن پست بهش اشاره کرده اینه که هدف آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید زمینه‌سازی برای تهدیدات نظامی هست، و اون گونه که شما هم توصیف کردی، جمهوری اسلامی زیر بار شروطی که آمریکا گذاشته برای مذاکره نخواهد رفت. پس آیا این گزاره‌ای که واشنگتن پست بهش اشاره کرده هم میتونه به نظرتون درست باشه و این تهدید متوجه جمهوری اسلامی باشه؟
دقیقاً همینه. و ببینید، در یک زینه به گمان من میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی کوتاه بیا تسلیم بشه، و اون همین هست که فشار داخلی، فشار از طرف مردم ایران و اپوزیسیون ایران به شکلی باشه که جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه، و برای احساس خطر در داخل تسلیم احساس خطر از خارج بشه، تسلیم غرب بشه، تسلیم خواسته های روابط بین، حتی مصالحه بین واشنگتن و مسکو بشه که در اونجا بچه مصالحهش میشه تهران. در این همچین شرایطی میشه این رو تصور کرد، ولی با وضعیتی که در حال حاضر نیروهای مخالف حکومت از نظر سیاسی دارن، با وضعیتی که در اون متاسفانه باید گفت نیرویی که بتونه یک نوع وحدت در عین کثرت رو به وجود بیاره، یک نوع همگرایی و همبستگی که آینه‌ای باشه از تکثر سیاسی داخل ایران رو بتونه به وجود بیاره، ما در حال حاضر مشاهده نمی‌کنیم در نیروهای اپوزیسیونی. از این جهت جمهوری اسلامی خیالش راحته که اون تهدید حیاتی رو که برای ریزش و برای فروپاشی باهاش میتونه مواجه باشه، صرفاً تهدیدی از خارج و نصر و تهدیدی از داخل، مگر اینکه این شرایط عوض بشه آقای طاهوس، مگر اینکه یک دفعه در ایران با شرایطی مواجه بشیم که تهدیدات داخلی جمهوری اسلامی رو چنان زیر فشار بگذاره که برای کوتاه آمدن در روابط با خارجی از ترس فروپاشی داخلی این کار رو انجام بده. در این مقطع کنونی با یه چیزی مواجه نیستیم، اون هم با این پیش فرض که از نظر اقتصادی چین و روسیه و روابط بین الملل خیلی بیشتر از 10 سال پیش حمایت میکنن از حکومت، از خرید نفت بگیری توسط چین تا امکاناتی رو که روسیه برای بر سر پا نگه داشتن جمهوری اسلامی در خدمت تهران قرار میده.
پیش از فعالسازی مکانیزم ماشه، سازوکار ماشه، مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که پیام‌های متعددی برای آمریکا فرستادن به منظور مذاکره، اما طرف آمریکایی یا پاسخی نداده یا شرط‌هایی گذاشته که به مزاج طرف ایرانی خوش نیومده. آیا اگر که این ادعای مقامات ایرانی درست باشه به منظور تمایلشون برای مذاکره، پس از اعمال مجدد تحریم‌ها سیاست جمهوری اسلامی و مقامات ایرانی تغییر کرده؟
نه، اتفاقاً سیاستشون تغییر نکرده، برخلاف اون یه مقداری با شیب کمتر و با شتاب کمتر، ولی همون راهبرد رو دنبال میکنن. اون راهبرد چی هست؟ به گمان من حکومت به سمت نوعی میتونیم بگیم حرکت به سمت غنی‌سازی و تلاش برای غنی‌سازی دوباره داره حرکت میکنه. ابهام هسته‌ای رو به گمان من در نهایت به عنوان راهبرد اصلی خودش قرار داده. در حال حاضر تولید موشک‌های ایران از تعداد تولید ضد موشک هایی که در امریکا و اسرائیل ساخته میشه برای مقابله با موشک ها از نظر عددی و از نظر کمی بیشتر حمایت از سفرهایی که کردند به لبنان و جاهای دیگه، حوثی های یمن و غیره، حمایت ها هنوز ادامه داره. بله. و حکومت تصورش این هست که اگر کمترین کوتاه بیاد در مقابله با فشارها و خواسته های غرب که در گزارش واشنگتن پست آمده، عملا با فروپاشی سریعتری مواجه میشه. از این جهت به گمان من کوتاه نخواهند آمد.
دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن لاهه هلند.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
علاوه بر عکس‌ها و ویدیوها، اگر نظری داشتید، نکته‌ای داشتید، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که اعلام شد به شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم میتونید مراجعه بکنید، @فرداگرام هست. و شماره پیامگیر رادیو فردا هم 00420-221-122-112. اما به گزارش سایت فیلترمان، خاموشی اینترنت در ژوئن 2025 خرداد 1404 در ایران که در زمان جنگ با اسرائیل اجرا شد، یک نقطه عطف عمده و متفاوت در سرکوب دیجیتال بود. این عملیات به طور چشمگیری با خاموشی‌های پیشین که بر پایه قطع ناگهانی و آشکار اینترنت بود متفاوت بود. برنامه حکومت چه بود که در عین قطع اینترنت برای ناظران خارجی ظاهری از اتصال عادی حفظ بشه؟ گفتگویی داشتم پیشتر با امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه و پژوهشگر دسترسی به اینترنت ساکن ایتالیا، و از او در این باره پرسیدم.
این قطع اینترنت تفاوت خیلی خیلی زیادی داشت، همونطور که شما دیدین تو این گزارش، در واقع با داده‌هایی که فیلتر شکن‌های متعدد یا حالا گروه‌هایی که معروفن به اندازه‌گیرای اینترنت، نتورک میجرمنت ها، به دست اومده، نشون میده تفاوتش با گذشته در این بود که مثلا شما اگه در قطع اینترنت دوران زن زندگی آزادی رو ببینید، ما با قطع پروتکل‌های مسیریابی اینترنت روبرو، اونم نه به شکل کامل، به شکل بیشتر میشه گفتش که مثلا تو یک سری ساعات روز قطع میشد. اینجا ما این دفعه دیدیم که از نظر فنی به این شکل اینترنت قطع نشد، روش دیگه ای استفاده شد، روش‌های دیگه ای استفاده شد. برای همین میگن پنهان، در عین حالی که شبکه داخلی بهتر کار میکرد، در عین حالی که برخی از نهادها بیشتر وصل بودن به اینترنت نسبت به قطعی‌های اینترنت در گذشته، بنابراین میشه گفتش که پیشرفت چشمگیری از نظر روش قطع اینترنت صورت گرفته و و خب ارزش این گزارش هم در این هست که میشه این نکات فنی رو در آورد و شاید بشه آماده شد برای متاسفانه اگر دوباره تلاش بکنن اینترنت رو قطع بکنن.
و نوع برخورد حکومت با قطع اینترنت در جریان جنگ 12 روزه به نظرتون چه تأثیری بر دور زدن فیلترینگ و فیلتر شکن ها داشت؟
نکته مهم دیگه‌ای که تو این گزارش شما میتونید پیدا کنید به همین سوال شما ربط داره، یعنی برخی از فیلتر شکن ها نسبت به گذشته موفقیت بیشتری رو داشتن برای اینکه بتونن تو شرایط قطع اینترنت کاربر رو به اینترنت وصل بکنن. ممکنه شنونده های شما تعجب بکنن چون خیلی ها به اینترنت دسترسی نداشتن. ما داریم راجع به یک کشور جمعیت 80-90 میلیونی صحبت میکنیم، یعنی تو یک اندازه بزرگ ما وقتی مقایسه میکنیم نسبت به مثلا دوران اعتراضات مهسا امینی یا حتی دوران آبان خونین، میبینیم که عملکرد فیلتر شکن ها به نسبت گذشته بهتر بوده. این معنیش این نیست که تمام کشور موفق شدن به اینترنت وصل بشن، اما این نشون میده که در واقع تلاش هایی که داره عمدتا تو خارج از کشور، این جامعه دسترسی به آزادی های اینترنت، این جامعه توسعه دهندگان فیلتر شکن ها، این جامعه‌ای که دارن مطالعه میکنن روش های قطع اینترنت رو، موفقیت بیشتری نسبت به گذشته داشتن که بتونن در واقع برخورد بکنن. میخوام تاکید بکنم معنیش این نیست که مردم نباید برای قطع اینترنت آماده باشن، فکر کنن خب دیگه فردا این فیلتر شکن ها میتونن 100% جواب بدن. نه، هنوز باید همه ی روش ها رو استفاده کردش، هنوز همه آدم ها باید برای قطع اینترنت آماده باشن، اما این میتونه در واقع یک امیدی به ما بده که این تلاش ها طی سالهای گذشته تا حدودی نتیجه بخش بوده، میتونه برای ما کمک بکنه که در آینده اگه متاسفانه دوباره اینترنت رو قطع بکنن آمادگی بیشتری وجود داره برای پاسخ دادن به شرایط.
آیا شواهد و مدارکی وجود داره که کشورهای منطقه از دانش یکدیگر استفاده کنن یا اینکه با همدیگه همکاری بکنن در مورد قطع اینترنت در مواقع خاص؟
همیشه این همکاری ها بین حکومت های سرکوبگر وجود داره. ما اصلا تو ایران اگه شما ببینید بخشایی از قرارداد 25 ساله‌ای که ایران با چین داره راجع به تکنولوژی صحبت می‌کنه، بخشایی از قرارداد همکاری که ایران با روسیه داره در مورد کنترل امنیتی اطلاعات و شبکه صحبت میکنه. همیشه این نوع همکاری ها بین کشورهای سرکوبگر، حالا چه تو منطقه چه خارج از منطقه، وجود داشته. و دوباره میخوام تاکید کنم قسمت مهم این گزارش این هستش که نشون میده که چطور مدافعین آزادی اینترنت موفق شدن با همدیگه کار بکنن تا بتونن پاسخی داشته باشن به اون همکاری که دولت‌های سرکوبگر انجام میدن.
آیا به طور خاص در مورد روسیه و چین مشخص هستش که این دو کشور چگونه با کشورهای دیگه به خصوص جمهوری اسلامی ایران همکاری میکنن در مورد قطع اینترنت یا فیلترینگ و محدودسازی اینترنت؟
بخش خیلی زیادی از تجهیزات فیلترینگ یا دانش شما میدونیم که از چین به ایران منتقل شده. اخیراً هم خب یه سندی درز پیدا کرد از سیستم سانسور چین، البته ایران توش عنوان نشده بود، اما ما میدونیم که بخش عمده ای از این ماجرا از چین به ایران منتقل شده. کاری که ایران انجام داده یه ذره شبیه به همون برنامه موشکی شه، یعنی اصل دانش رو از خارج از کشور وارد کرده و بعد سعی کرده در داخل کشور اون رو توسعه بده. ما الان میدونیم شرکت هایی مثل دوران، شرکت هایی مثل یافتار، اینها شرکت هایی هستن که اون دانش رو وارد کردن و در داخل سعی کردن بومیش کنن، توسعهش بدن، و اینها شرکت های اصلی هستن که توی قطع اینترنت، سانسور و حتی حمله های سایبری و جاسوسی از شهروندان ایران نقش خیلی عمده ای دارن. در واقع با مال خود کردن اون تکنولوژی از پایه و بعد توسعه دادن اون تکنولوژی دارن سعی میکنن بومیش کنن. خیلی شبیه به اتفاقی هستش که در پروژه موشکی هسته‌ای اتفاق افتاد. همون مدل رو تو حوزه اینترنت هم سعی میکنن پیاده سازی بکنن.
امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت شبکه و پژوهشگر دسترسی به اینترنت، ساکن ایتالیا.
به دنبال مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
این روزها شهر دبی شاهد برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری مهر به همت خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه است. جشنواره‌ای که در آن شرکت کنندگان در رشته‌های فیلم کوتاه، تئاتر، عکس و موسیقی نواحی به رقابت می‌پردازند. تاریخ برگزاری این جشنواره آغاز پاییز است، تاریخی که در آن ایرانیان باستان جشن پاییزه که جشن مهرگان نیز نامیده می‌شود را گرامی می‌دارند. هیلا صدیقی دبیر جشنواره مهر به رادیو فردا می‌گوید که احیای جشن مهرگان و معرفی آن به جهانیان از اهداف برگزاری این رویداد است.
همزمان با تاریخی که ایرانیان باستان جشن مهرگان یا نوروز پاییزی را برگزار می‌کردند، شهر دبی در امارات متحده عربی شاهد برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری مهر است. جشنواره‌ای مستقل که به همت خانه فرهنگ و هنر مهر ماه از روزهای 4 تا 12 مهر در 4 بخش موسیقی نواحی، تئاتر، فیلم کوتاه و عکس برگزار می شود. هیلا صدیقی دبیر جشنواره مهر و مدیر خانه فرهنگ و هنر مهر ماه در این باره به رادیو فردا می گوید:
مهرگان به اندازه نوروز از مهمترین جشنهای باستانی ایرانیان بوده و در طول زمان اون رنگ و بوی اصیل خودش رو از دست داده، در صورتی که اهمیت این دو جشن برای ایرانیان باستان به یک اندازه بوده، یکی جشن نیمه اول سال و دومی جشن نیمه دوم سال بوده. بازیابی و بازسازی دوباره این جشن برای ما میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. خیلی اتفاق خوبی اگه ما بتونیم این دومین جشن مهم سال رو دوباره در فرهنگمون احیا بکنیم و این جشنواره هم بهانه‌ای باشه که این جشن رو هم مثل نوروزگان بتونیم به جهانیان معرفی بکنیم و ثبتش بکنیم.
یکی از دلایل انتخاب شهر دبی برای برگزاری جشنواره مهر موقعیت این شهر است. به گونه‌ای که هم به لحاظ مسافت به هم امکان دریافت روادید، هنرمندان شرکت کننده از داخل ایران به آسانی امکان حضور دارند. خانم صدیقی به رادیو فردا میگوید:
توی سالیان گذشته ایرانیان مهاجر در اروپا، آمریکا، کانادا سعی کردن که فستیوال‌های مختلفی برگزار بکنن و همیشه با این مشکل روبرو بودن که نمیتونستن هنرمندانی که داخل ایران زندگی میکنن رو به راحتی به اون فستیوال‌ها دعوت بکنن. همیشه یا مشکل ویزا بوده که مشکل ویزا همیشه جزء مشکلات خیلی جدی بوده و بعد هزینه‌های سنگین و رفت آمد سخت برای در واقع هنرمندانی که ایران زندگی میکردن. ولی دبی به خاطر نزدیکیش به مرزهای ایران و به خاطر در واقع آسونی شرایط ویزا و هزینه های رفت آمد، ویژگی رو داره که خیلی از هنرمندان ایرانی میتونن به راحتی به این جشنواره بیان و در بخش رقابتی شرکت کنن. برای ما که برگزار کننده ایم هم شرایط آسونتری رو فراهم میکنه که بتونیم از هنرمندان خوب سراسر دنیا به این جشنواره دعوت بکنیم.
موضوع دور دوم جشنواره مهر، مادر و ستایش از اوست.
امسال جشنواره در 4 بخش فیلم کوتاه، تئاتر، موسیقی نواحی و عکس برگزار شد و در تمام این 4 بخش، البته به غیر از بخش موسیقی، نگاهی داشت به موضوع مادر و ستایش مادر و خب استقبال خیلی نسبت به سال گذشته هم حتی بهتر بود.
برای داوری در بخش‌های مختلف جشنواره مهر، خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه تلاش کرده تا از چهره‌های برجسته‌ای در هر کدام از رشته‌ها استفاده کند.
تمام داورهای بخش‌های مختلف از برجسته‌ترین چهره‌های بخش خودشون بودن که همگی در طول این هفته در دبی در خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه حضور داشتن. تو بخش موسیقی ما یک داور آذربایجانی داشتیم که از در واقع هنرمندان شاخص کشور آذربایجان، یک داور اماراتی داشتیم، در داوران ایرانی اون آقای علی اکبر شکارچی و جناب آقای محمد مهدی کورنگی و سرکار خانم سفید جندقی رو داشتیم و در بخش تئاتر خانم مهتاب نصیرگور، آقای علی عمرانی، محمد رحمانیان و آقای محسن علی خانی بودن. بخش فیلم هم تورج اصلانی، سامان سالور، آقای صدیق برمک، خانم تحمینه میلانی و آقای گیوگه از کشور گرجستان و زهرا غندور از کشور عراق رو داشتیم. توی بخش عکس آقای محمود کلاری، آقای آلفرد یعقوب‌زاده، خانم میشکت کریفا، مریم زندی، شادی قدیریان و دبیرش هم که آقای سیف‌الله صمدی در کنارمون بودن.
هیلا صدیقی میگوید این تلاش وجود دارد تا در سالهای آینده به توان جشنواره مهر به شکلی گسترده تر برگزار کرد.
اگر که این امکان فراهم بشه که در شکل وسیعی تری برگزار بشه، بخش‌های بیشتری داشته باشه یا حداقل همین بخش‌ها جزئیات بیشتری داشته باشن، مثلا تو بخش فیلم کوتاه ما بتونیم جایزه فیلمنامه‌نویسی رو بهش اضافه کنیم، جایزه موسیقی فیلم رو بهش اضافه کنیم، یا مثلا بتونیم تو بخش فیلم کوتاه برای فیلمنامه‌های بهتر بودجه تامین کنیم و بتونه در واقع فستیوال سافورس کنه که اون فیلم‌ها ساخته بشه. دوست داریم که به جزئیات بیشتری بپردازیم و دوست داریم که جشنواره رو جهانی‌تر و مفصل‌تر برگزار کنیم.
جشنواره‌ای در نخستین ماه پاییز و هم نام این ماه.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. خب ثانیه‌های دیگر نسرین افشار مجدداً با شما خواهد بود تا مروری داشته باشه بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. نسرین
سلام. دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که آخرین فرصت به حماس داده شده و تهدید کرد که اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت واشنگتن توافقی حاصل نشود، جهنمی بی سابقه علیه گروه افراطی حماس را خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید از تمام فلسطینیانی که آنها را بی‌گناه خواند خواست تا فوراً نواحی بالقوه مرگبار غزه را ترک کنند و به بخش‌های امن‌تر منطقه بروند. دونالد ترامپ گفت پذیرفتن این طرح از سوی حماس همچنین میتواند زندگی همه ستیزجویان باقی مانده حماس را در امان نگه دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه همزمان با انتشار طرح صلح پیشنهادیش سه روز به گروه افراطی حماس فرصت داده بود تا آن را بپذیرد. طرح دونالد ترامپ که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از آن حمایت کرده، شامل آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی ظرف 72 ساعت، خلع سلاح گروه حماس و عقب نشینی تدریجی اسرائیل از غزه است. مقام‌های حماس تا کنون به این موضوع واکنش رسمی نشان ندادند. در خبری دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفت برقراری صلح در منطقه تنها با توقف حملات اسرائیل امکان پذیر است. به گفته دفتر ریاست جمهوری ترکیه این تماس به درخواست واشنگتن انجام شد و دو طرف درباره روابط دو جانبه و همکاری‌های دفاعی نیز گفتگو کردند. اردوغان تاکید کرد ترکیه دیپلماسی خود را برای صلح در خاورمیانه گسترش داده و از ابتکار دونالد ترامپ برای صلح جهانی حمایت می‌کند. او افزود موفقیت هر ابتکاری در گرو پایان حملات اسرائیل به غزه است. ماه گذشته رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ پس از 6 سال در کاخ سفید دیدار کردند. دیداری که اردوغان آن را نشانه پیشرفت معنادار در روابط متحدان ناتو توصیف کرد. ترکیه بیشتر حملات اسرائیل را نسل کشی نامیده و تجارت با این کشور را متوقف کرده است. در خبر دیگر، شورای اروپا روز جمعه چارچوب محدودیت‌های خود علیه اشخاص و نهادهای روسی را که به ادعای بروکسل در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده علیه اتحادیه اروپا دست دارند تا پنجشنبه آینده تمدید کرد. این تحریم‌ها که شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر می‌شوند، افرادی را شامل می‌شود که در حملات سایبری، کارزارهای اطلاعاتی و عملیات موسوم به تهدیدهای ترکیبی دخیل هستند. شورای اروپا اعلام کرده روسیه با عملیات سایبری، انتشار اطلاعات نادرست و مداخله در روند دموکراتیک امنیت این قاره را تهدید کرده است. چارچوب این تحریم‌ها که نخستین بار در مهر ماه سال گذشته تصویب و در خرداد ماه سال جاری گسترش یافت، اکنون 47 فرد و 15 نهاد روسی را شامل می‌شود. مسکو بارها این سیاست‌های تحریمی غرب را بی اثر دانسته و معتقد است که بیش از همه به اقتصاد کشورهای اروپایی آسیب می‌زند. و در خبری دیگر، کلیسای انگلستان روز جمعه اعلام کرد که سارا مولالی 63 ساله به عنوان اسقف اعظم کانتربری انتخاب شده است. او نخستین زنی است که در تاریخ چند صد ساله این نهاد به عالی‌ترین مقام روحانی آن میرسد.
سپاسگزارم از نسرین افشار.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
با گذشت بیش از 3 ماه از حمله نظامی اسرائیل به ایران و درگیری 12 روزه میان دو کشور که در مقطعی ایالات متحده هم به آن وارد شد، گمانه‌زنی درباره وضعیت ناپایدار کنونی شدت گرفته. در پی شکست تلاش‌های دیپلماتیک و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بسیاری در داخل کشور، منطقه خاورمیانه و جامعه بین‌الملل از این سخن می‌گویند که آتش‌بس شکننده میان ایران و اسرائیل هر لحظه ممکن است از هم بپاشد و جنگی تازه و این بار گسترده تر میان دو کشور درگیرد. البته در میان تحلیلگران نیز بر این باورند که همچنان فرصت برای جلوگیری از وقوع یک درگیری تازه ممکن است. از جمله راز زیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو، که همکارم هانا کاویانی با او گفتگو کرده.
Look, I certainly think that if there is no new agreement signed between Iran,
من قطعاً فکر می‌کنم اگر در چند ماه آینده یا شاید یک سال آینده توافق جدیدی بین ایران و ایالات متحده امضا نشود، خطرات تشدید تنش و خطر دور جدیدی از جنگ بین اسرائیل و ایران قطعاً افزایش می‌یابد. حالیا به این دلیل که ممکن است بین ایران و اسرائیل نوعی تشدید تنش وجود داشته باشد، یا به این دلیل که در مقطعی ممکن ایران تصمیم به خروج از پیمان عدم اشاعه یا همون NPT بگیره یا برنامه هسته‌ای رو از نو بسازه. و در این مورد من معتقدم که اسرائیل دوباره به ایران حمله خواهد کرد. اما فکر میکنم در حال حاضر باید هم به اسرائیل و هم به ایران نگاه کنیم. من فکر میکنم اسرائیل در حال حاضر از تأثیر جنگ، موفقیت‌های جنگ و دستاوردهای ایالات متحده و اسرائیل کاملا راضی است. حتی میتونم بگم که نوعی حس سرخوشی وجود داره که من با اون موافق نیستم. فکر میکنم این سرخوشی بسیار خطرناکه. اسرائیل در حال حاضر فرض میکنه که به بیشتر اهدافش، تضییع قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران دست یافته. و از دیدگاه ایران فکر میکنم اولویت شماره یک در حال حاضر اینه که اونها تلاش کنند و قابلیت‌های دفاع هوایی و موشکی خودشون رو احیا کنند. بنابراین نکته اصلی اینه که در حالی که من قطعاً بسیار نگران احتمال تشدید تنش هستم، مطمئن نیستم که بدون هیچ پیشرفت واقعی در ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای انتظار حمله قریب الوقوع اسرائیل رو داشته باشیم.
شما درباره سرخوشی صحبت میکنید، اما در این حال بنیامین نتانیاهو آشکارا درباره لزوم اونچه شکست دادن رژیم ایران و پایان دادن به تهدید رژیم ایران در منطقه میخونه صحبت میکنه. چرا این سرخوشی رو شما خطرناک میدونید؟
تنها راه حل واقعی برای انواع چالش ها و تهدیدها از سوی ایران نسبت به اسرائیل تغییر رژیم در تهرانه. اما من فکر میکنم حتی نخست وزیر نتانیاهو این واقعیت رو تشخیص داده که دستیابی به این هدف از طریق حمله نظامی غیر ممکن خواهد بود. بهینه ترین راه حل یا حداکثر چیزی که اون میتونه آرزو کنه تضعیف رژیم ایران تا جایی است که خود مردم ایران قیام کنند و سعی کنند رژیم رو از درون سرنگون کنند. و در مورد این سرخوشی من فکر میکنم که این سرخوشی خیلی بده، زیرا در مقطعی فکر میکنم باید درک کنیم که این وضع موجود که پس از جنگ بهش رسیدیم پایدار نیست. همونطور که گفتم همیشه خطر اشتباه محاسباتی بین ایران و اسرائیل وجود داره.
منظورتون اینه که چون وضعیت کنونی پایان خصومت نیست و نوعی از آتش بسه؟
بله درسته، چون ایرانی ها واقعا معتقدن که اسرائیل میخواد دوباره به ایران حمله کنه و در مقطعی ممکنه به این نتیجه برسن، حتی اگه این نتیجه گیری اشتباه باشه، که اسرائیل قراره این کار رو انجام بده و سپس ممکنه انتظار نوعی حمله پیشگیرانه از سوی ایران رو داشته باشیم. اما همچنین به این دلیل که باید در نظر داشته باشیم که در مقطعی ایرانی ها ممکنه تصمیم خطرناکی برای تلاش برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود بگیرن. باید بیاد داشته باشیم که پس از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام در سال 2018 تقریبا 1 سال طول کشید تا ایران تلافی کنه. بنابراین در حال حاضر مطمئنن میتونیم از یک فرصت ویژه برای رسیدن به نوعی توافق یا ترتیب سیاسی یا راه حل دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده بهره ببریم. اما اگه این اتفاق در ماهای آینده به نظر من تا یک سال آینده رخ نده، ممکنه در موقعیت بسیار خطرناکی قرار بگیره. من فکر میکنم که دور بعدی جنگ بین اسرائیل و ایران اگه آغاز بشه شدیدتر، پرخطرتر و خطرناکتر خواهد بود، چون از جای آغاز میشه که دور اول جنگ پایان یافته بود. به این معنا که اسرائیل در این مرحله ممکنه نه تنها قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، بلکه شاید زیرساخت‌های ملی یا تأسیسات نفتی رو هم هدف قرار بده. و سپس خطر گسترش جنگ به یک کارزار منطقه‌ای‌تر واقعاً نگران کننده است.
شما در حالی در مورد ترتیبات سیاسی در عرض چند ماه یا حتی یک سال صحبت می‌کنید که بسیاری در داخل ایران، تحلیلگر سیاسی، ناظر و حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی منتظر اتفاقی هستند که ممکنه هر لحظه رخ بده. چه نوع ترتیبات سیاسی میتونه باشه که اسرائیل هم راضی بشه که دوباره به ایران حمله نکنه؟
من فکر نمی کنم که اسرائیل از هیچ نوع توافقی راضی بشه، مگه اینکه این توافق شامل دو عنصر اصلی باشه. یکی غنی‌سازی صفر و دوم بازرسی‌های بسیار سخت گیرانه‌تر و سرزده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بنابراین من نگرانم، چون این فقط موضع اسرائیل نیست، بلکه موضع ایالات متحده نیز هست. در این حال به نظرم احتمال رسیدن به هر نوع توافقی بین ایران و ایالات متحده بسیار کم، زیرا نمیتونم تصور کنم که ایرانی‌ها با غنی‌سازی صفر موافقت کنند. تصور هم نمی‌کنم آمریکایی‌ها از ایده غنی‌سازی صفر دست بردارند. اما تأکید می‌کنم که به نظر من دست نیافتن به توافق لزوماً به این معنا نیست که اسرائیل قصد حمله داره. سناریوهای مختلفی وجود داره، اما به نظرم اسرائیل تنها در صورتی چاره جز حمله نداره که ایران تصمیم بگیره قابلیت‌های هسته‌ای خودش رو بازسازی کنه. چه تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم باشه، چه تلاش برای خارج کردن مخفیانه مقداری از مواد شکافت پذیر به جای دیگه‌ای، یا اینکه اسرائیل اطلاعاتی داشته باشه که برخی از فعالیت‌های مربوط به نظامی سازی برنامه هسته‌ای در داخل ایران در حال انجامه. اما اگر ایران تصمیم بگیره که همه این کارها رو انجام نده و فقط سعی کنه سیستم دفاعی یا حتی قابلیت‌های موشکی خودش رو بازسازی کنه، حتی اگه هیچ توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداشته باشه، مطمئن نیستم که این برای ورود اسرائیل به دور دیگه از جنگ کافی باشه.
بنابراین شما فکر میکنید که اسرائیل منتظر خواهد موند تا ایران دست به چنین اقدامی بزنه، مثلا خروج از NPT یا حرکت به سمت تسلیحاتی شدن؟ این روزها گزارش‌های به رسانه‌های غربی درس کرده که بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای ادعا میشه که ایران اکنون در تلاش بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خودش رو بازسازی بکنه، و شما فکر میکنید که اسرائیل منتظر میشه که این اتفاق بیفته و بعد اقدام بکنه؟
فکر میکنم در این برهه برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود. پس از دو سال جنگ در غزه، پس از اون که حداقل برخی از قابلیت‌های رهگیری ما در طول جنگ 12 روزه با ایران مورد استفاده قرار گرفت، میلیون‌ها اسرائیلی مجبور شدن روزها یا ساعت‌ها رو در پناهگاه‌ها بگذرونن. فکر میکنم برای دولت اسرائیل بسیار دشواره که در این برهه بدون داشتن بهانه خوبی برای انجام این کار دوباره به ایران حمله کنه. تنها بهانه خوب واقعی اینه که ایران تصمیم به بازسازی قابلیت‌های هسته‌ای خودش بگیره. البته نمیتونم این احتمال رو رد کنم که اسرائیل در مقطعی به این نتیجه برسه که بازسازی قابلیت‌های موشکی به اندازه هسته‌ای یک تهدید برای امنیتش محسوب میشه. و اتفاقا کسانی در اسرائیل هستند که فکر میکنن حتی اگر بهانه خوبی هم به دلایل سیاسی وجود نداشته باشه، ممکنه انتظار داشته باشیم که نخست وزیر نتانیاهو سعی کنه کاری در ایران انجام بده. اما احساس من اینه که برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود که در دور بعدی جنگ همون سطح از دستاوردهای نظامی رو نشون بده، چون کاملا واضحه که بیشتر قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران در طول جنگ اول نابود یا تضعیف شده. من فکر میکنم این تصمیم نتانیاهو بسیار خطرناک خواهد بود. حتی اگر او اون ملاحظات سیاسی رو داشته باشه که میتونه او رو به اتخاذ چنین تصمیم تشویق کنه، فکر میکنم برای سوق دادن او به دور دیگه از جنگ به چیزی بیش از این نیاز است. اما همونطور که گفتم، وضع موجود برای مدت طولانی پایدار نخواهد بود.
گفتگوی رادیو فردا با راز زیمت رو شنیدید، مدیر برنامه ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیتی در تل‌آویو.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. آمریکا برای اطلاعات درباره شایان کاظمی، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی ایران، جایزه‌ای 200,000 دلاری تعیین کرده. آقای کاظمی 14 سال است که در پی سفری به ترکیه ناپدید شده. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
شایان کاظمی یا آنطور که خودش دوست داشت نامیده شود، شایان کاویانی، از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی و منتقد سرسخت اسلام بود که زمانی برنامه ماهواره‌ایش در ایران قابل دریافت بود. شهروندی با تابعیت آمریکایی و ایرانی که حالا آمریکا برای اطلاعات درباره او جایزه 200,000 دلاری تعیین کرده است. در آگهی پلیس فدرال آمریکا FBI آمده که شایان کاظمی روز دوم مهر ماه 1390 لس آنجلس کالیفرنیا را به مقصد استانبول در ترکیه ترک کرد. بر این اساس آقای کاظمی آخرین بار یک روز بعد، یعنی روز سوم مهر ماه 1390، از رویال هتل استانبول در محله لاللی با خانواده خود تماس تلفنی گرفت. به نوشته FBI شایان کاظمی از آن تاریخ تا کنون مفقود شده است. در بخش دیگری از این آگهی که حساب کاربری رسمی وزارت خارجه آمریکا به فارسی هم آن را منتشر کرده، از شهروندان خواسته شده در صورت داشتن هر گونه اطلاعی درباره شایان کاظمی با پلیس فدرال آمریکا یا نزدیکترین کنسولگری یا سفارت این کشور تماس بگیرند. شایان کاظمی به گفته خودش زمانی با فتح الله منوچهری، معروف به فرود فولادوند، همکاری می‌کرد. دیگر مخالف سرشناس جمهوری اسلامی و منتقد اسلام که او هم سالهاست مفقود شده.
ما می‌خوایم این راه را نگه داریم. ما می‌خوایم این راه را حفظ کنیم. بنده مرید آقای فرود فولادوند نیستم، اما در راه همکاری کردن با فرود فولادوند، اما کارش رو نمیتونم انکار بکنم. در راه همکاری
سازمان عفو بین الملل سال 1378 در بیانیه ای از ناپدید شدن فرود فولادوند در ترکیه ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بود که او به دست مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و در ایران زندانی است، نکته ای که کیانوش منوچهری پسر او هم تایید کرده است. اما در 14 سال اخیر و از زمان ناپدید شدن شایان کاظمی تا کنون اطلاعات چندانی درباره او منتشر نشده. درباره او البته می دانیم که تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی دارد، 66 ساله و مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 است و به ظاهر با قول مساعدت مالی برای تأسیس شبکه‌ای تلویزیونی به ترکیه سفر کرد. بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند آقای کاظمی را در گروه ناپدید شدگان اجباری قرار داده. در طول دهه‌های پیشین نام‌های متعددی از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی در فهرست ناپدید شدگان یا ربوده شدگان منتشر شده است. جمشید شارمهد که در امارات متحده عربی ربوده شد و در نهایت در زندان جمهوری اسلامی جان باخت، یا روح الله زم که مأموران ایرانی او را از عراق به ایران بردند و در نهایت اعدام شد، از معروف‌ترین این نمونه‌ها در سال‌های اخیر بودند. تهران به ناپدید شدن شایان کاظمی واکنشی نشان نداده است، روی کردی که البته در بسیاری از موارد شیوه معمول مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با قتل یا ربوده شدن مخالفان بوده است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدی در رابطه با شایان کاظمی، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی که 14 سال در پی سفری به ترکیه ناپدید شده و آمریکا در قبال دریافت اطلاعات جایزه 200,000 دلاری تعیین کرده. اما در بحبوحه تنش‌ها و خبرهای پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، رمان جاسوسی ایرانی The Persian اثر دیوید مک‌کلاسکی، نویسنده و تحلیلگر پیشین سازمان سیا، به عنوان یک اثر بحث برانگیز منتشر شده. شهرام ابراهیمی در گزارشی به بررسی این رمان تازه منتشر شده پرداخته که با هم میشنویم.
دیوید مک‌کلاسکی که سالها در آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کار کرده و خاورمیانه را از نزدیک می‌شناسد، ایده داستانی به ذهنش رسید و آن را پیش از تابستان گذشته بر روی کاغذ آورد. اما با شروع جنگ 12 روزه، صحنه‌های رمانش به شکل عجیبی به تیترهای واقعی نزدیک شد. برای دقیق بودن جزئیات با افسران عملیاتی موساد گفتگو کرد و دست نوشته هایش را هم از صافی هیئت بازبینی انتشاراتی CIA گذراند. بخش هایی به دلیل امنیتی حذف شد، اما به گفته نویسنده هسته فنی عملیات در متن باقی ماند. شخصیت اول داستان با پوشش یک دندانپزشک ایرانی تبار ساکن اروپا که قصد داشتن یک مطب در تهران را دارد، وارد مأموریت‌های خرابکاری هدفمند در خاک ایران می‌شود. روایت این رمان مثل یک اعترافنامه طولانی پیش می‌رود و میان تهران، تل آویو، استانبول و استکهلم در رفت آمد است. اعترافات دائم از مرز باریک میان امنیت و حقیقت می‌گذرد. داستان جلو می‌رود بی‌آن که پیچ‌های اصلی افشا شوند. واقع‌گرایی کتاب فقط محصول سابقه نویسنده نیست. مک‌کلاسکی در گفتگویی در برنامه All Things Considered رادیو NPR توضیح می‌دهد که چون اسرائیل غالباً پوشش دیپلماتیک در دسترس سازمان‌های جاسوسی دیگر مانند CIA و MI6 را ندارد، موساد تیم‌های عملیاتی را برای هر مأموریت سرهم می‌کند و پس از پایان منحل می‌سازد. مدلی که به نوع پوشش و شگرت‌ها شکل می‌دهد و در رمان هم بازتاب پیدا کرده است. همین تفاوت ساختاری حس واقعی بودن فنون را تقویت می‌کند. با وجود اینکه مدت زمانی کوتاه از انتشار این رمان گذشته، نظر منتقدان هم جالب است. پابلیشرز ویکلی این کتاب را فشرده و پرتعلیق توصیف کرده و می‌گوید طرفداران جان لوکاله، نویسنده نامدار رمان‌های جاسوسی، معتقدند سخت می‌توان کتاب را زمین گذاشت. کرکس ریویورز از قهرمان متعارض و نگاه گزنده کتاب به منازعه می‌گوید. رسانه‌های تخصصی ژانر جاسوسی هم آن را تند، جسور و گیرنده خواندند. واکنش‌های اولیه خوانندگان در پلتفرم‌های فروش کتاب هم از کشش بالا و حس واقعی بودن عملیات خبر می‌دهند. برای مخاطب فارسی زبان، ارزش افزوده کتاب کنار هیجان و سرگرمی، شناختی است از منطق محدودیت‌های کار کثیف تمیز، همان جایی که امنیت و سیاست و انسانیت به هم گره می‌خورند.
گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدی در رابطه با رمان جاسوسی The Persian اثر دیوید مک‌کلاسکی. اما در ادامه مناقشه ایالات متحده با دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، برخی منابع خبری میگویند که دونالد ترامپ به کنگره اعلام کرده که اکنون ایالات متحده در وضعیت مناقشه مسلحانه منطقه‌ای قرار داره. جزئیات بیشتر در این رابطه رو بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
تهدید نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا در روزهای اخیر پررنگ‌تر از گذشته شده و در تازه‌ترین خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کارتل‌های مواد مخدر را گروه‌های غیرقانونی اعلام کرده و اسوسییتد پرس خبر داده رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره اطلاع داده که اکنون ایالات متحده در یک وضعیت مناقشه مسلحانه منطقه‌ای قرار دارد. از دیگر سو، وزیر دفاع ونزوئلا نیز گفته که دست کم 5 فروند هواپیمای جنگنده آمریکایی به خط ساحلی این کشور نزدیک شدند. ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور و سامانه‌های رادیویی دست کم 5 هواپیمای جنگنده را شناسایی کردند که قصد نزدیک شدن به ساحل ونزوئلا را داشتند. او از این رویداد به عنوان تهدیدی بزرگ یاد کرد. اظهارات وزیر دفاع ونزوئلا در بحبوحه تنش‌های شدید بین دو کشور پس از موجی از حمله‌های ارتش آمریکا به برخی قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی مطرح شده است. کمی پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در چارچوب طرح اعلام شده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، 8 کشتی جنگی و 1 زیردریایی هسته‌ای را به جنوب دریای کارائیب اعزام کرد که بزرگترین استقرار نظامی این کشور در سالهای اخیر است. این در حالی است که هم رئیس جمهوری ایالات متحده و هم وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا در 1-2 هفته اخیر چند بار از لزوم سیاست بازدارندگی فعال در برابر برخی اقدام‌های منتسب به دولت ونزوئلا، حتی با توسل به اقدام نظامی، سخن گفتند. تا جایی که ارتش آمریکا در ماه گذشته دست کم 3 حمله علیه قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب انجام داد که 2 مورد از این عملیات‌ها علیه شناورهایی انجام شد که از سوی ونزوئلا در حرکت بودند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که دونالد ترامپ او را رهبر یک کارتل بزرگ مواد مخدر می‌داند، شنبه گذشته با اشاره به خطر تهاجم خارجی از برگزاری رزمایش اضطراری در سراسر ونزوئلا خبر داد و احتمال صدور فرمان وضعیت فوق‌العاده را مطرح کرد. شبکه خبری NBC 4 مهر به نقل از 4 منبع ناشناس گزارش کرد که مقام‌های نظامی آمریکا نیز در حال تدوین گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا هستند و احتمال آن وجود دارد که حمله‌ها در داخل مرزهای ونزوئلا نیز به زودی آغاز شود. ایالات متحده ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را پس از گزارش‌ها درباره تخلف‌های گسترده در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد و در نخستین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا بالا گرفت.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در رابطه با مناقشات میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بر اساس یک مطالعه جدید، یک رژیم غذایی غنی از میوه و سبزیجات و کمی گوشت و لبنیات میتواند سالانه از حدود 15 میلیون مرگ در سراسر جهان جلوگیری کند. رژیم غذایی سلامت سیاره با کاهش 20% خطر مرگ زودرس و همچنین کاهش میزان بیماری‌های قلبی، سرطان، دیابت و سایر بیماری‌های مزمن مرتبطه. این گزارش که در لنست منتشر شده توسط 70 متخصص برجسته 35 کشور و 6 قاره تهیه شده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
بر اساس یک گزارش تازه، پیروی از رژیم غذایی سلامت سیاره میتواند از 40,000 مرگ زودرس در روز در سراسر جهان جلوگیری کند. این رژیم غذایی مصرف متعادل گوشت را مجاز می‌داند و اقدامات مرتبط با آن انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با غذا را که باعث گرمایش جهانی می‌شود تا سال 2050 میلادی به نصف کاهش می‌دهد. محققان می‌گویند امروزه 1/3 از انتشار گازهای گلخانه‌ای از سیستم غذایی جهانی ناشی می‌شود و مهار بحران آب و هوا بدون تغییر نحوه تغذیه جهان غیر ممکن است. تولید مواد غذایی همچنین بزرگترین علت تخریب حیات وحش، جنگل‌ها و آلودگی آب است. رژیم غذایی سلامت سیاره PHD انعطاف پذیر است و می تواند شامل برخی از محصولات حیوانی یا گیاهخواری باشد. با این حال توصیه می شود که سبزیجات، میوه، آجیل، حبوبات و غلات کامل بیشتری نسبت به آنچه اکثر مردم جهان در حال حاضر می خورند مصرف شود. در بسیاری از مناطق رژیم‌های غذایی امروزی به دلیل مصرف بیش از حد گوشت، شیر و پنیر، چربی‌های حیوانی و شکر ناسالم و ناپایدار هستند. محققان می‌گویند که برای دستیابی به رژیم‌های غذایی سالم و پایدار باید به نابرابری‌های شدید در سیستم غذایی نیز پایان داده شود. این گزارش نشان می‌دهد که 30% از ثروتمندترین جمعیت جهان بیش از 70% از آسیب‌های محیط زیستی مرتبط با غذا را ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، حدود 3 میلیارد نفر نمی‌توانند از پس هزینه‌های یک رژیم غذایی سالم برآیند. و 1 میلیارد نفر هم دچار سوء تغذیه هستند. این گزارش توصیه می‌کند کشورها به سمت گران کردن غذای ناسالم و ارزان کردن غذای سالم پیش روند، تبلیغات غذای ناسالم را تنظیم کنند و از برچسب‌های هشدار دهنده درباره غذاهای ناسالم استفاده کنند و یارانه‌های عظیم کشاورزی امروزی را به سمت غذاهای سالم‌تر و پایدارتر تغییر دهند. پروفسور یوهان راکستورم که ریاست مشترک کمیسیون ایت لنست تهیه کننده این گزارش را بر عهده دارد میگوید آنچه ما در بشقاب‌هایمان قرار می‌دهیم می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد، میلیاردها تن انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد، از دست دادن تنوع زیستی را متوقف کند و یک سیستم غذایی عادلانه‌تر ایجاد کند. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد در افرادی که از این رژیم غذایی با دقت بیشتری پیروی می‌کنند در مقایسه با افرادی که این رژیم غذایی را رعایت نمی‌کنند، خطر مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی، سرطان و بیماری‌های تنفسی کاهش یافته است. در مجموع محققان تخمین زدند که پذیرش جهانی رژیم سلامت سیاره می تواند از 15 میلیون مرگ زودرس در سال در بزرگسالان جلوگیری کند. بر اساس این رژیم غذایی مصرف میوه و سبزیجات حداقل 5 وعده در روز، غلات کامل 3-4 وعده در روز، حبوبات 1 وعده در روز و لبنیات 1 وعده در روز، تخم مرغ 3-4 وعده در هفته، مرغ 2 وعده در هفته، ماهی 2 وعده در هفته و گوشت قرمز 1 وعده در هفته توصیه می شود.
خب گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید و توصیه هایی در رابطه با زندگی سالم و اینکه چگونه مراقب تندرستیتون باشید. به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.